سلام علیکم و رحمت الله. طاعت عباداتتون قبول باشه انشالله که خداوند ما رو از هر گونه عیبی و نقصی که خودمون در خودمون ایجاد کردیم، غفلت هامون در ما ایجاد کرده، شرایط و موقعیت بر ما ایجاد کرده، در شاکلمون رفته، این نواقصی که مانع فهم حقایق قرآن و جریان حقایق قرآن در درون ما و عمل مبتنی بر قرآن به واسطه ما میشه، انشاءالله ما را از همه این نواقص و معایب در امان نگه داره، اونا را بر ما ببخشه، مشغول غفران قرار بده، به برکت صلوات محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب عرض کنم خدمتون که در ادامه این سیر سوره مبارکه هود که داشتیم این جدول رو کار میکردیم، مبتنی بر این محورهایی که یه بار دیگه می‌نویسم هم یادآوری بشه هم بحث امروز رو انشالله ذیلش ادامه بدیم، گفتیم که ما یک سری حقایق و سنت‌های الهی داریم بر اساس این حقایق و سنت‌های الهی یک سری عبودیت الله داریم، بعد دعوت رسول داریم، یه رویگردانی از دعوت رسول که با واژه تولو در سوره خطاب شده و عاقبت در واقع تولو این رویگردانی. فقط اونجایی که عبودیت الله بود، اونجایی که عبودیت الله بود یه بحثی هم داشتیم که این عبودیت الله اعراض از عبودیت غیر خدا بود، یه چیز هم براش داشتیم دیگه، یه ثمرات عبودیت الله هم اینجا داشتیم. شد گفتیم بله روشن. جلسه گذشته اینو در قوم نوح بررسی کردیم، امروز میخوایم این رو در بقیه اقوامی که در سوره مبارکه هود اومده با هم دیگه گفتگو کنیم انشاءالله. اینجا اول از همه میشه قوم عاد، خب در مورد قوم عاد این بحث رو انشاءالله دنبال بکنیم و ببینیم که تو همین قالب چه ساختاری وجود داره. بسم الله الرحمن الرحیم. و الى عاد اخاهم هودا، به سوی قوم عاد برادرشون هود فرستاده شد که قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ان انتم الا مفترون. خب چی مطرح میکنه؟ حضرت هود علیه السلام، حالا اینو یکم حضرت هود علیه السلام دوباره امر میکنه به اعبد الله، این امر تکرار میشه، بعد
خطاب به قوم میگن شما مشکلتون چیه؟ میگن شما نیستید مگر اینکه مفتری هستین. یعنی مشکلشون تو این سوره افتراه. افترا یعنی یه امری رو ساخته پرداخته کرده به خدا نسبت میده، به این میگن افترا. پس نشون میده داریم در مقابل جریانی حرف میزنیم که انتصاب به خدا ایجاد میکنه، یعنی انتصاب دروغین به خدا، یه همچین کاری میکنه. یا قوم لا اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. میگن که بیان حضرت اینه که عدم درخواست اجر، من اجری نمیخوام، آیا شما تعقل نمی کنید؟ نشون میده این قوم مشکلش تعقل نکردنه.
مفترون خطاب کردن حضرت هود این قومش را به معنی اینا خدا باور.
آره دیگه، نشون میده که وثنی مذهب بودن، وثنی با سه سه نقطه به قول علامه طباطبایی. نمیگفتن خدا نیست، یه چیزی رو درست کرده بودن، میگفتن این منتسب به خداست. شبیه چی؟ شبیه این که شاه درست میکردن میگفتن سایه خداست، شاه رو درست میکردن میگفتن ذل اللهه، میچسبوندنش به خدا. حالا الان جلوتر میریم، مهمترین مشکلشون هم عدم تعقله، یعنی اینجا عدم مراجعه به عقل. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. خب همون امری رو که ما توی سوره اون ابتدا داریم، استغفار به علاوه توبه، جالبه باز دوباره ثمره دنیایی واسش میگه. یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. یعنی بیان حضرت اینه در همین دنیا میشه بارش باران، زیادت در توان کاملا دنیایی. بعد دقیقا میگن همون دوباره تعبیری که اول سوره هست تولو رو اینجا دوباره تکرار میکنه، لا تتولو، ولی اینجا یه قید میکنه مجرمین، نشون میده این قوم مجرم هم بودن. مجرم به معنای کسی رو میگن که اهل پرده دریه، یعنی اهل تعدیه، اهل پرده دری و تعدی بهش میگن جرمه، جرم. قالو یهود ما جئتنا به بینتن و ما نحن به تاریک آلهتنا عن قولک و ما نحن لک به مؤمنین. حالا اینا چجوری ابراز میکنن این تولوشونو؟ ادعا میکنن ما که بیانه ای از تو ندیدیم. ادعای عدم بیانه از سوی رسول، بعدم میگن که چجوری انتظار داری وقتی بیانه ندیدیم آلهه هامونو ترک کنیم؟ پس یه تعصب عدم ترک آلهه هم در اینا هست، تعصب عدم ترک آلهه ها. حتی جلوتر میره اینو میگن ان نقول اعتراک بعض آلهتنا به سوء. حتی میگن فکر کنیم این آلهه های ما بودن عقل تو رو پروندن، تو چون بی اعتنایی کردی بهشون آلهه های ما عقل تو رو پروندن، اونا باعث شدن که اصلا اونا باعث شدن که تو این کار رو بکنی، به این معنی که عقل تو ازت گرفتن، تو که الان معلومه دیوانه ای. فکر کنم خود آلهه هامون این کار رو باهات کردن، گفتن این چون به ما اعتنا نداره اصلا، این حتی این حرفو برگردوندن بردن تو مدل آلهه خودشون.
این از این دستگاه آلهه ما چیزی به تو نرسیده که هیچی متضرر هم شده ای.
بله.
اذیتت کرده کردم علیهش قیام کردی.
نه نمیخواد بگه اذیتت کرده.
بالاخره به تو ضرر رسیده.
آره آره آره. بله.
این
میخوام بگم اونا چیز کردن، این مفهومو میفهمه که مثل این که چون تو کار بدی کردی اینا هم تنبیهت کردن.
تنبیه چیه؟
تنبیه همینه که عقلتو ازت زائل کردن.
عقلو از کجا میگید؟ ببخشید
تو ترجمه میگن. حالا میتونیم
من لفترات بردواره حتما رو بکنم. الان میگه که این خدایانو تو ضرر رسوند.
آره دیگه، خب ضرر منظورش اینه که تو کاستن.
آره
حالا بذار متن علامه رو دقیقاً بخونه. اعتراب معنای برخورد و اصابه است، یعنی گفتن فکر ما درباره تو جز این نرسیده که بعضی از خدایان ما تو را آسیب رساندن و به خاطر اینکه تو با آنها توهین و بدگویی کرده ای بلایی از قبیل نقصان عقل یا دیوانگی بر سرت آوردند و در نتیجه عقلت را از دست داده ای، پس دیگر اعتنایی به سخنان دعوتگونه تو نیست. تو دیگه تو مجنون شدی، تو دیوانه شدی. این خیلی تعبیر نامردی ولی چیزیه که نسبت
من در حالا همچنان نمیدونم که زوال عقل از کجای این آسیبه، ولی بیشتر به نظرم میاد که میگه چون تو بی‌نفع نیستی الان داری خدای دیگه علم میکنی.
حرف خوبیه به نظرم، به عمومیت واژه میخوره، چون واژه که نگفته عقل، گفته الاعتراک. حالا میشه یه کاری هم کرد، حالا چون دیگه دغدغه‌هامون تو جلسه روشه، اعتراع احتمالاً بعد عروه یا عریه باشه. حالا بریم یه لحظه اینو ببینیم، کاری نداره که اینو بریم. خب برای اینکه ببینیم بذارم اینو اصلش کنم که راحت تر بشه این کار انجام داد. خب عرایه رو هو فقدان الستره، بزنم همون واژه است. عرا که همونه، اعتراع هم ببینم همینه، چون عربه که ندارن. یه عربه هم البته اینجا داریم، آره اینجا زیل عربه گرفتن. این با اینکه عرا هم داریم اما اعتراع رو از عریه نگرفتن، از عربه گرفتن. گفتن هو وصول و نافذ و یختلف الغرض المقصود فیه به اختلاف الموارد. مثلا عراه الحم یعنی یه غم عمیق، یا عراه البرد سرمایی که میگن استخون سوزه، یه سرمایی که به استخون طرف میرسه رو بهش میگن عرا، عروه. سلام علیکم. اذا وصل نافذن فیه، وقتی بهش میرسه درش نفوذ میکنه، یه چیزی به یه چیزی برسه درش نفوذ بکنه رو میگن عرا. از اختار وصول نافذ و العروه خب بحث عروه الوثقا الا اعتراض ای اوصل که سوءا و نفذ فیک ما اراد فیک و الباء للتعدیه و الافتعال يدل على الاختيار والمتابعه يريد اصابه سوء النافذ من جانب آلات علی. واقعا نمیشه معنی عقل و لزوما، میگه که بگم حالا عقل غلطه ولی معنا عام‌تر از عقله. میگه آلهه های ما یه سوء نافذی رو به تو رسوندن، یه سوء نافذی به تو رسوندن. به نظرم پس این جمله رو اصلاح بکنیم، واژه‌ش رو بذاریم. که ادعای آسیب عمیقی از سوی آلهه ها به پیامبر خدا. حالا اینو بعد بعدن شاید بریم در بقیه قرآن ببینیم، شاید مثلا اینجوری شده که واقعا ضربه‌ای به حضرت هود وارد شده، یه چیزی شده که اینا این تعبیر برایشون شکل گرفته که یه ضرری به تو رسیده و تو از حسب اون ضرر در واقع داری این کارا رو میکنی. این واژه با چیز خیلی همخوانی داره. حالا که شما وسواس به خرج دادی، این واژه با این عبارتی که جلوتر میگه، میگه اتبعو امر کل جبارن انید، میگه اینا تابع، اینا تابع امر، تابع، خب این یه ذره گیری کرد وقت میخواد، تابع امر هر جبار انیدی بودن، یعنی هر کی زورگو بود حرفشو گوش میدادن. نشون میده جامعه به شدت میترسه از اینکه نکنه ضربه سهمگین عمیق نفوذ پذیری بهش وارد بشه، از ترسش حرف جبار عنید رو گوش میده. اینو وقت به اون تعبیر الاعتراک خیلی همخوانی داره. این به نظر میرسه واقعا همین طوری باشه. یعنی فرهنگ جامعه اینه که چون میترسه نکنه ضربه سهمگینی بهش وارد بشه، سوء عمیقی بهش برسه، حرف گوش میده. الانم به هود همینو میگه، میگه مثل این که خیلی ضربه سهمگینی بهت زدن که تا الان اینجوری شدی، افتادی به لجشون. پس تشون میده خودشونم از ترس این که نکنه آلهشون این کارو باهاشون بکنه، تبعیت از اون آلهه میکنن، که آلهه در واقع جبار عنیده تو این سوره، چون اتبع و امر کل جبار عنید دیگه. خیلی فرهنگه تابع امر هر جبار عنید. در کجا؟ خیلی رایجه. اما میخواستم ببینم در زمان قدیم میگی یا الان داری میگی. خیلی رایجه، یعنی اصلا میگن دیگه، میگن طرفو زهر چشم بگیر که حرفت دیگه گوش بده. و اصلا منطق خیلی هست. از ابرقدرت های دنیا که اولش داد میزنه یا یه ضربه میزنه که زهر چشم بگیری تو دیگه گوش بدی، تا معلم که میگن برو سر کلاس یه زهر چشمی بگیر که دیگه تا آخر سال راحت باشی حرفتو همه گوش بدن. نشون میده ما اصلا همچین نسل تربیت میکنیم دیگه. اصلا مدلمون اینه، جبار عنید بشو، آدما بفهمن میتونی چقدر خطرناک باشی که حرفتو گوش بدن. نشون بده چقدر میتونی خطرناک باشی. آفرین. یکی خطرناک‌تر از تو بیاد،
تو مجبور میشی دوباره بشی،
وقت تو میریزی مجموعه اون قرار میگیری، یا تو حذف میشی اون بقیه ماجرا رو ادامه میده.
یعنی یک گروهی که مجموعه دارن این کار انجام میدن، گروه بالا دستشون هم دارن بالا هم میکار انجام میدن، تجربه نظام سلسله برابری میشه، هر کی یه خدایی میشه که نسبت به پایین میاد. یعنی یه سری نظم بره بعدی بیاد، یه سلسله هست و تا اون نقطه پایینی تا اون نفر آخری ادامه داره.
آره دیگه، یعنی اونم با پایینش هم میکار،
دستش برسه هم این کارو
میکنه. نه مثل پدر خونه است دیگه، اونم تو خونه زهر چشم میگیره که بچه ها حرفشو گوش بدن. این پدر هم. بعد اون بچه هم تو محله با همسنای خودش زهر چشم میگیره که پایین‌تری‌ها حرف اینو گوش بدن. بعد مثلا میره تو سربازخونه‌ش هم میبینی مثلا فرمانده بالا دستیه، زهر چشم میگیره که پایین‌ها حرفشو گوش بدن. بعد ببین نکتهش اینه، مدله. ببین این فقط یه اخلاق نیست، داریم در مورد سوره یه حرف میزنیم که آسیب‌های اون سوره یک نظام اجتماعی درست میکنن، فقط یک آسیب اخلاقی نیست، یه نظام عبادت من دون الله درست میکنن که مجبوری مثل ابراهیم بری بشکنی بوتشو بگی ان لا تعبدوا الا الله، من نمیخوام تو این نظام عبودیت وارد شم. اینه کاش فقط یه مسئله اخلاقی بود، گفتی آقا یه مشکل اخلاقیه. مشکل اخلاقی نیست، نظام اجتماعی من دون الله تولید میکنه. آره یعنی بری اون. حالا عبارت بعدیش جالبه، پاس مدل مبارزش چیه؟ حضرت میگه انی اشهد الله وشهدو انی بری امم ما تشرکون، خدا شهادت میده شما هم شهادت بدید که من بریم مندونهی، بازی مندونهی مم ما تشرکون مندونه، حالا فکیدونی جمیعن ثم لا تنظرونی، حالا یش افتاده، هر چی میتونید نیروهاتون رو جمع کنید یک ذره به من رحم نکنید ببینم آسیب به من میتونید بزنید یا نه. این تنها مدل مقابل با این اینه که بری وسط میدون بگی پذیرای، یعنی ببین اینجوریه، اگر در مقابل داد زدن و عربده کشی اون کرنش کردی مجبوری نظامشو بپذیری، تنها راهی که میتونی انجام بدی اینه، بگی آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، میتواند بیاید انجام بدهد ببینیم. این تنها حالتیه که میتونی اون نظامو بشکنی. البته راه حلش هم اینه که انی توکلت علی الله ربی و ربکم، من به خدای خودم و خدای شما توکل میکنم، شما برید هر کاری میتونید بکنید، لا تنظرون، به منم رحم نکنید خدایا، ما اصلا نمیخواهیم آمریکا به ما رحم کنه، هر کاری دلت میخواد بکن. ببین تنها راهه. ای کاش آدما، یعنی ای کاش فقط همین آیه ها رو در همین زمانه با همین ترجمه ساده میخوندن، گاه اگر به تعبیر حضرت آقا اون حاکم قلدر برگشت عربده میکشه میخواد به شیوه جبار عنید حکومت کنه، ببین تو حتی اگر میخوای سود دنیایی بکنی اصلا ولش که آخرتو، تو اگه فقط دنیا هم میخوای راهش اینه، دنیا میخوای به معنی این که آقا در این دنیا مثلا همین دیگه وزدناکم قوتن علا قوتکم، یعنی زیادت در قوت میخوای، تو همین دنیا میچه جوابش دنیایی. حضرت هود میگه اگر زیادتی در قوت هم میخوای راش اینه که جلو عربده اون بعدن نری توییت کنی که اتفاقا ما تشکر میکنیم از مثلا حاکمیت آمریکا که فلانه. ببین دیوانه، تو اگر قوت هم میخوای قوتش تو اینه که اگر اون عربده کشید اصلا بگی که هر کاری دلت میخواد بکن تموم شد. ببین هر کاری دلت میخواد بکنی یا ببین رحم نکنی یا هر کاری خواستی بکن، هر کاری میخوای بکن، تهدید کنی ولی ما تهدید میکنیم، اگر آسیب بزنی آسیب میزنیم، هر کاری دلت میخواد بکن ما جواب تو میدیم. ببین جوابش اینه، اگر قوت میخوای مسیر دیگه بری فقط خار میشی. اون بالا نوشته دیگه نشه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الی قوتکم، بارش و باران، نه نعمت رزق خدا سرازیر میشه، قوتت هم زیاد میشه. اصلا آخرتی هم معنی نکرده که بگه اشکال نداره فوقش کشته میشید ولی در آخرت، نه آقا جان، قوت در همین دنیا قوت پیدا میکنی، رزق خدا سرازیر میشه بهت، جلوی گردن کلفت که آدم کرنش نمیکنه که، صرف و صرف هر کاری دلت میخواد بکن. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، هر کاری دلت میخواد بکن. ببین راش اینه، عجیبه دیگه، اینا خدایی نه تفسیر کردیم نه اون، این دیگه آیه است، بعدم تجربه تاریخی دیگه، اینا که الان اونم که اصلا دی اگه دین ندارید به تاریخ که اعتقاد دارید، آقا این دیگه تاریخ دیگه، تاریخ داره اینجوری روایت میکنه. نمیدونم بله اگر که طرف مقابل باطل باشه بله. خب پس نیست دیگه، چون باید مطمئن باشید باطله. زمان وقتی نمیدونین آقا مثلا رفیقمه یا پدر مادرمه، حالا یه زوری داره میگه، اگه این باشه قاعده اونه که فلاتوت هما و صاحب هما فی دنیا معروفا، چون اون دیگه نزدیک منه. این که در واقع اشد دو الکوار رو هما و بینهم، اگر از اطرافیان همی که قاعده رو هما، قاعده نمیدونم ادفع بلتی یه احسن از سیعه است، برای داخل برای خودمون قاعده اینه. اما اینجا در مورد اون عبودیت غیر خدا که یک نظامی که داره شکل میگیره در جامعه، بعد صف جلوش وایسی، اینی توکل تو علالله. پس چی میشه اینجا بنویسم؟ نوشتن وای چقدر از بچه هامون زهره چشم گرفتی. حالا مامانا البته اینقدر اشکال نداره، مامانا چون کلن کنتور نمیندازه، چون بچه ها میفهمن مامانا چقدر دوستشون دارن، وقتی هم خلاصه دعوا میکنن مامانن، مامانم ته دلش نمیخواد حرف خودشو به کرسی بشونه، نوعا اینجوریه که به صلاح بچه هست، بچه نمیفهمه، یعنی یه ذره دنیاش فرق میکنه. من حالا بابا رو مثال زدم، حالا ممکنه بابای الان بگه ای وای ما چقدر این کار کردیم، چون این شیوه برای اداره شیوه خوبی نیست در هر صورت. ولی یه جاهایی آدم از روی مثلا ناراحتی، من بخاطر که بچه نیف مثلا غذا نمیخوره، مثلا اگه گفتید غذا نمیخوری فلانت میکنم اینجوری میکنم غذا بخوره، حالا شیوه باز خوب نیست دا، این تایید اون شیوه نیست، ولی خب این باز فرق میکنه با اون که یه حکومت طاغوتی مثل آمریکا این کارو میکنه. این بنده خدا دلش واسه این میسوزه، حرفش هم نمیتونه به این بقبولونه، اینم که الان عقل نداره، دوزار عقل تو کلش نیست که حرف منو بفهمه، یه دو تا دادم میزنم که این حرفا رو گوش بده، شیوه درست نیست، ولی این اون نیست باز اون طاغوته. حالا البته این شیوه ها رو باید گذاشت کنار، راش این نیست، این شیوه ها عقلانیت بچه ها رو شکوفا نمیکنه. این میفهمه مامانم چون داد زد باید غذا بخورم دیگه، هر وقت مامانش هم نباشه داد نزنه غذام نمیخوره. این عقلانیت رو بالاخره شکوفا نمیکنه این شیوه ها. بله دیگه، بله بله بله، یعنی بالاخره مهمه به لحاظ این اون نیست، ولی به لحاظ تربیتی به قول شما از همین جاها باید به بچه ها اینا رو یاد داد که با زهر چشم گرفتن که نباید یه امر حتی حقی رو بچه انجام بده. چرا؟ چون وقت عقلانیت شکوفا نمیشه، عقلانیت شکل نمیگیره بعد این ماجر. آره خب، بعد خلاصه رسول اینجا چی میگن؟ میگن که این آیه شهادت میدن به اینجوری میشه، میشه دیگه اونجوری که ما میخوایم رنگاش کار نمیکنه، رنگش عوض نمیشه دیگه، نمیشه الان فعلا. شهادت به براءت از شرک، دعوت طرف مقابل به کید و عدم در واقع مهلت دادن به رسول، اونور توکل به خدا. حالا اون حقیقت ذکر شده تو این آیات خیلی جالبه که الان تو ستون حقیقت باید بنویسیم. ما من دابتن الا هو آخذن بناسیتها ان ربی على صراط مستقیم. این حقیقت این داستانه، این که ناسیه هر جنبندهی به دست خداست، ناسیه هر جنبندهی، وقتی میگه ناسیه به دست خداست یعنی اختیار کامل، چون ناسیه موی پیشونی رو که میگیرن هر بار دیگه میخوان میکشن، ناسیهش به دست خداست یعنی اختیار کاملش دست خداست. این حقیقت این تیکه است. یعنی اون حقیقتی که این قوم باید بهش توجه می‌کردن این موضوع بود که ببین اونی که تو این عالم باید گندگی کنه خداست، تو هم موی پیشونی دست خداست، آلهه هاتون هم موی پیشونیشون دست خداست، گندگی که نباید بکنی وقتی خدا هست که. فَإِنْ تَوَلَّوْا، اما همون تولو که اول سوره اومده، فقط ابلغتكم ما ارسلت به الیکم یستخلف ربی قوما غیرکم ولا تضرونه شیئا ان ربی علی کل شیء حفیظ. اگر که روی گردانید اون چیزی که بهتون ابلاغ کردم، خدا یه قوم دیگه جاتون میاره، اصلا هم به خلاصه تیریج قباش بر نمیخوره، اصلا هم گردی بر آستان خدا نمیشینه، هیچ ضرری هم به خدا نمیرسه، چون فکر میکنن آله هاشون خیلی قدرت دارن در ضرر رسوندن، هیچی هم آب از آب تکون نمیخوره.
این عبارت در خیلی از انبیا تکرار میشه که مثلا آدم ها فکر میکنن با عبودیت نکردن خدا چیزی از خدا کم میشه. من اینو نمیفهمم، یعنی چی؟ چرا من همچین تصور میکنم؟
آخه میدونی چرا؟ آخه خدا رو با این معنی شما که توحید ذاتی نمیگیره که، الان خدا رو با اون رسول میفهمه و با دین و آیینش، و فکر میکنه وقتی رسول از سر راه برمیداره آسیبی به اون خدایی که اون رسول میگه وارد میکنه، اون الان خدا رو داره تو این بستر میبینه دیگه، اینجوری هم برداشت میکنه، با ذهنیت خودش این برداشت رو میکنه دیگه، بگه نگه خدا رو به اون توحید ذاتی میشناخت که اصلا همچین غلطی هم نمیکرد. لذا میشه جایگزین شدن، یه جایگزینی اتفاق میفته، هیچ ضرری هم به خدا نمیرسه از این جایگزینی. ان ربی علی کل شیء حفیظ، این اولا جزء چی هست؟ جزء حقایق حاکم بر این سوره است، حفیظ بودن خدا بر هر چیز. اینو بعد اینجا بنویسیم، بعد اینجا بنویسیم حفیظ بودن خدا بر هر چیز. ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا ونجیناهم من عذاب غلیظ. امر ما اومد، پس این بر تو این ستون بعد بنویسیم، تو این ستون ثمرات عبودیت، نجات از عذاب غلیظ. حالا همین عذاب غلیظ جزء، پس چیه؟ جزء همین عذاب غلیظ جزء عاقبت‌های، حالا بعد جلوتر انجامش بدم، جزء عاقبت‌های قوم عاد. تلک عادون جهدوا به آیات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا امر کل جبار عنید. جهد در آیات داشتن، عصیان از رسولان و تبعیت از امر کل جبار عنید. یعنی اینطوری میشه. خب دیگه
تندخویی
در عذابشون هم، آره اون تندخویی تو عذابشون هم هست، آره، که حالا خود غلیظ رو میشه رفت بررسی کرد، بعد ببینیم عذاب غلیظ جای دیگه قرآن اومده چه ویژگی‌هایی داره چطوریه، بعد این حقیقت و باطن عمل اونا رو میرسونه، که حالا به قول شما یه جلوش شاید همین باشه که خب دیگه این دیگه قفل کرد دیگه. با چی؟ آره ها، ترکیبش الان تو کار میکسی برادر، فعلا یه دونه یه دونه هم نمیشه پسش بر بیان، چه برسه به میکسش. یعنی به قول شما فکر کن یه شرط اجتماعی داشته باشی که توش تبعیت از امر کل جبار عنیده، بعد یه ملع هم داره که امتلاء فضل هم دارن و جامعه رو با فضل ظاهری هم درگیر کردن، اوف واقعا نجاتش واقعا کار پیامبراست.
احتمالا نوع جبار عنیدش اونجا ظرف میکنی تغییر میکنی تو فضل میکنی،
آره دیگه یه فضلی هم داره، برخیلی توانه مثل اینه که یه تکنولوژی هم داره فقط جبار عنید نیست که اولدروم بولدروم نیست، اتفاقا تکنولوژی هم داره، اصله هم داره، توانمندی ظاهری هم داره، صاحب سرمایه هم هست، بانک هم دستشن، ضمناً جبار عنید هم هست. از دو بر قیچی میکنه جامعه رو. خدایی بیرون اومدن از اینا، پیامبر خدا میخواد، یعنی مگه میشه به این راحتی جامعه رو از این حالت بیاری بیرون؟ حالا تازه جذابتر این که میری جلوتر بقیه هم همینطوری هست. والا بالاخره حضرت هود یه در نجات داده.
یک سری از افراد
چی؟ معی داشتن. آره دیگه حضرت آخه یه در نجات داده. بالاخره یه عده امید به هدایتشون نیست واقعا. ممکنه یه عده واقعا از دست بره. بله. بله. بله بله. نه این که شما میگی هست.
باز میگم با تجربه این حرف که بشستم باز حسن برای شد که خب پس رسول میاد که یک جریان جدیدی که ایجاد میشه رو مثلا مؤمنانه بار بیاره اون جریان مخصوصا از آسان حضرت نوح.
این بالاخره اینجوری بوده، در هر جامعه ای یه دی رو تونستن نجات بدن و اون جامعه به پایان خودش رسید و جامعه جدید بعدی با جامعه از مؤمنین آغاز شد. یعنی انبیا هر کدوم یه تحول اینجوری ایجاد کردن، بالاخره اینو نباید نادیده گرفت.
تحول جامعه رو متحول کردن یا نه مثلا نسل جدید رو پرورش دادن
بیشتر؟ از همونجا بالاخره یه دی رو نجات دادن، از همونجا یه دی رو آوردن بیرون. بالاخره مثل که پیامبر گرامی اسلام بالاخره یه عده از مشرکین رو آورد بیرون و با اونا جامعه جدیدی درست کرد، اگرچه که بقیه اونا ممکنه یه عده زیادشون هلاک شده باشن. بالاخره پیامبر جامعه جدیدی درست کرد، حضرت هود جامعه جدیدی درست کرد، حضرت نوح جامعه جدیدی درست کرد، اینا جامعه های جدیدی درست کردن. و عطف و فی هذه دنیا لعنتا و یوم القیامه الا ان عادن کفروا ربهم الا بعدا لعادن قوم هود. که نه تنها در دنیا محروم شدن از رحمت الهی که حتی در قیامت هم محروم شدن به واسطه همین تبعیت از جبار عنیدشون. این داستان قوم عاد. و الی ثمود اخاهم صالحا، و به سوی قوم ثمود صالح رو فرستادیم. قال یا قوم اعبدوا الله، این همون ترجیبندی که ما داریم، ما لکم من اله غیره، الهی غیر خدا نیست، پس لا تعبدوا الا الله. هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، اوست که شما رو در زمین مستقر کرده و آباد کرده از شما رو در زمین. نشون میده قوم ثمود بهرمندی های زمینی خیلی خوبی داشتن، از عمران و آبادانی خوبی برخوردار بودن. فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. اینا هم دوباره امر میشن به استغفار و توبه، مثل همون آیه اول سوره. حقیقت این دوست، این قوم، ان ربی قریب و مجیب، حقیقت این قوم اینه که خدا قریب و اجابت کننده است. پس نشون میده خدای قریبی نداشتن، این علل قاعده از این حقیقت دور بودن دیگه، تولدای از این حقیقت داشتن دیگه، خدایی که ازش حرف می‌زدن نزدیک نبوده و اجابت کننده نبوده. حالا چرا؟ جلوتر معلوم میشه. قالو یا صالح قد کنت فینا مرجوان قبل هذا. صالح، ما قبل از این به تو امید داشتیم. پس نشون میده از صالح توی اون قوم آدم موجهی بوده، جوری که امین بوده، امانتدار بوده، قابل اعتنا بوده، رفتار عاقلانه‌ای داشته، گویی به گونه‌ای که جامعه به او امید بسته بوده. اما مشکلش کجا بوده؟ اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا. این مشکل قوم ثموده. یعنی به ما میگی چیزی رو که پدرانمون میپرستن ما نپرستیم؟ جریان تعصب تاریخی، سنت‌های غلط گذشته. آقا ما یه سنتی داریم از قبل، ما دست از سنتمون بر نمی‌داریم. ما هر چی که باشیم، ما اونی هستیم که سنتمونه، پس با همونی که سنتمون هستیم هستیم. ما نمیتونیم قبول کنیم کسی بیاد سنت گذشته رو بذاره کنار. اننا لفی شک مما تدعون الیه مریب، اشکالشون ریبه، ریب اشکال قوم ثموده. ریب به چی میگن؟ به تردد کردنی که به مرور تردید بیاره. دیدین؟ مثلا یه چیزی رو میدونین درسته، هی توش تردد میکنین، یعنی این کارو بکنم، شما میگی این کارو بکنم، یعنی اگر انجامش ندم انقدر ور میره تا بالاخره شک کنه توش. اولش میدونست درسته ها، اولش میدونه که الان مثلا باید بلند شه بره این کارو انجام بده، ولی شروع میکنه تردد کردن، میگه که حالا قطعا درسته، یعنی گزینه دیگه ای نیست، یعنی اگر انجام بدم تبعات نداره، یعنی نمیشه یه کار دیگه ای کرد این نباشه ولی درست باشه. اینقدر ور میره تا به این نتیجه برسه که پس این کار درست نیست.
چه چیزی مال این ور رفتنه؟
حالا اینجا که میگه که تبعیت از سنت گذشته، آقا ما پدرانمون یعنی بنی زندگی میکردن، یعنی اونا همشون نفهم بودن، تو فقط میفهمی؟ عمری ما با این سنت زندگی کردیم، عمری ما چهارشنبه سوری داشتیم، عمری ما از این کارا کردیم، بعد تو یعنی میخوای بگی که تو اومدی الان تو میفهمی و اجداد ما نمیفهمیدن؟ اجداد ما مثلا خنگ بودن، شما الان عاقلی و تشخیص میدی و میفهمی؟ آخه ممکنه سنتتون غلط باشه. مثال بزنم؟ نه، مثال خودمونی تر بزنم. میری توی اداره، بعد از مدیرای قبلی یه سنتی باقی مونده، بعد تو جرأت نمی‌کنی تغییرش بدی، چون اگر تغییر بدی انگ غیر مطلوب بودن می‌خوری. لذا با این که می‌دونی اون سنت به جا مانده از مدیران قبلی درست نیست، میگه خب من اگر عوض بکنم من میشم عنصر نامطلوب، همین اول حذفم می‌کنن، پس بذار همراهی بکنم با سنت غلط قبلی‌ها تا بتونم یه کاری بکنم. این میشه مدلش. خیلی رایجه اتفاقا، خیلی رایجه. یه چیزی باب میشه از یه گذشته ای، بعد شما برای این که تبدیل به عنصر نامطلوب نشی انگ، چون اینجوریه دیگه. ببین حالا الان اینو که بگم فکر کنم آقا مرتضی شهادت میده که چقدر به ما نزدیک. آخه بهت امید بستن، تو اگر خراب بکنی شرایط قبلی رو، این امیده از روت برداشته میشه. بعد تو میگی که ببین اگر من با این سنت همراهی کنم، چون به من امید بستن، بعدن شاید بتونم تغییرش بدم. بعد به همین دلیل میفته تو گردابش، به این بهانه که ببین به من امید بستن، منو به عنوان یه آدم عاقل میدونن، اگر الان من بخوام با این جریان مقابله کنم حیفه ها، این فرصت از دست میدم، من بعدن فرصت تغییر دارم، بذار با سنت اینا همراهی بکنم بعدن تغییرش میدم دیگه. غافل از این که همین که همراهی کردی ساختار اینا رو ثابت کردی، تو دیگه نمیتونی اینو تغییر بدی، تو دیگه به درد همچین تغییری نمیخوری عزیز من. اصلا این از این گرداباست که عجیب آدم ها توش میفتن. یه همراهی بکنیم که بعدن تغییرش بدی، بیا درستش کن. قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه من ربی فاعطانی منه رحمتا فمن ینصرنی من الله ان عصیته فما تزیدوننی غیر تخسیر. اینم به نظرم جوابی به همون ماجرا، میگه که قوم من اگر بر بینه باشم، خدا به من رحمت داده باشه، دیگه بینه مهمه نه سنت قبلی ها. شما خودتونم میدونید این کار غلطه، چرا انجامش میدین؟ چون میترسن تبدیل به عنصر نامطلوب بشن. بعد میگه خب من اگر عصیان ببرزم از اون چیزی که درسته، فما تزیدوننی غیر تخسیر، جز خسران که بر من اضافه نخواهد شد. که چرا بیام بیافتم در یه فرایندی که فقط قرار خسران در من ایجاد کنه؟ و یا قوم هذه ناقة الله لكم آية. خیلی خوب، ببین اگر طرف نخواد با این سنت‌های قبلی که می‌داند غلط است شجاعانه مقابله کند و بیفته توی اون بازی، کار اینطوری میشه. رسول خدا آیه بیان میاره، شطور از دل کوه در میاره. بعد میگه خیلی خوب، فذروها تأکل فی ارض الله ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب. به این قریب دقت کنیم، خدا وقتی قریبه عذابش هم قریبه، این چون خدا براش بعیده عذابش هم بعیده، اون باور نداره به قریب بودن عذاب. اون قوم حضرت داره اینو بهشون یادآور میشه، میگه حق این ناقه رو رعایت کنید وگرنه اخذ میکند شما را عذاب قریب، عذابی که به تو نزدیکه. خیلی وقتا اگر با جریانات غلط همراهی میکنیم به دلیل اینه که فکر میکنیم عذاب که به این زودی نمیاد، فرصت داریم درستش کنیم، و این گزاره خیلی گزاره هولناکیه. میگیم ببین 100 سال اینا با این سنت غلط دارن زندگی میکنن، منم یه 2 سال باهاشون همراه میشم بعد تغییرشون میدم، فکر نمیکنم تو همون 2 سال ممکنه عذاب بیاد، مهلت میدم به خودم، برای همین وارد این بازی میشم. میگم این سازمان 40 سال با این مدیریت غلط داره اداره میشه، منم یه 2-3 سال ادامه بدم بعدن درستش میکنم. دست بر قضا تو همون دوره‌ای که دوره مدیریت منه عذاب میاد، عذاب غریب بود، شما بعید میدونستیش، به خودت مهلت این همراهی رو دادی، فعقروها پس پی کردن ناقه رو. کار به جایی رسید آیه خدا رو پی کردن، بابا آیه خدا رو اصلا اینقدر سنت‌های قبلی رو اگر نخواهی جلوش وایسی میتونه قدرتمند باشه، این دیگه میشه عبودیت دیگه. واقعا شما به خاطر سنت قبلیه که حاضر نشدی بشکنیش، کار به جایی رسید که آیه خدا رو پی کردی، شطر الله رو زدی کشتی. اینقدر میتونه نظام درست کنه. قال تمتعوا فی دارکم، برید خوش باشید، 3 ایام 3 روز، ذالک وعد غیر مکذوب، وعده خدا که تکذیب نمیشه میاد. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا. اما حرفه، یعنی حضرت صالح هم یه عده رو بیرون آورد و جامعه دیگری با آنها ساخت، جامعه ساخت با اونا و اون جامعه هلاک شد. و من خزی یومئذن ان ربک هو القوی العزیز. اینا فکر میکردن که خار نمیشن، ولی خار شد. میدونین چرا فکر نمیکردن خار میشن؟ چون تجربه تاریخی داشتن، میگفتن آقا 100 سال 200 سال ما داریم با این سنت زندگی میکنیم، مگه خار شدیم؟ بعد از اینم نمیشی. چرا میشه آقا؟ یهو خار میشه، چون خدا خار کردنش یهوییه، یهو طرف فرو میریزه. بعد شما به اون تجربه تکیه کردی، میگه آقا 200 سال پدران ما با این مدل حکومت کردن، 200 سال سازمانهای ما با این مدل جلو رفتن، 100 سال با این مدل ما رفتیم جلو، کارامونو کردیم، حالا غلطه ولی جواب داده. خب یهو فرو میریزه. و اخذ الذین ظلموا الصیحه، برای همین عذابشون هم صیحه است، یهو میاد. فاصله فی دیارهم جاثمین، صبح شد اینا خشکیده توی سرزمیناشون بود. مثلا حیرت میکردی، یهو فرو ریخت، یهو فرو ریخت. لذا نمیشه به گذر زمان گذشته به عنوان یک مبنای عبودیت غیر خدا استناد داد، بگی آقا این مدل جواب میده. چرا؟ چون 100 سال جواب داده. آقا 100 سال جواب داده، تو 1 سال فرو میریزه. چی فکر میکرد اتحاد جماهیر شوروی اونجوری فرو بریزه؟ ببین این در چنان در مدت زمان کوتاهی فرو میریزه که حیرت میکنی، میگی مگه میشه همچین چیزی؟ این انقدر طول عمر داشت. و این اتفاق برای همه مدل هایی که فکر میکنن چون ما یه مدلی داریم میگیم زمان اثبات کننده است، بذار زمان برش بگذره جا میفته و ثابت میشه، غافل از این که وقتی غلط باشه یهو فرو میریزه، زمان حجت درستی نیست. ما این کارو میکنیم، طول زمان میدیم، با طول زمان میخوایم ثابت کنیم.
برخلاف این ماجرای حضرت نوح که بالاتر داشتیم، عذاب اومده، معلومه که یه تدریجی توش هست، پسر نوح برداشت میگه که من میرم حالا به یه بلندی میرسم نجات پیدا میکنم. این دفعتا نیست مثل اینکه
آره برای حضرت نوح دفعتا نبود دیگه، چون اصلا فرایند ساخت کشتیش 40 سال طول کشید. این عذاب آروم 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 اومد شکل گرفت، سیلش هم همینطوری بود. این جوابی که آخر تو آیه 68 میاد خیلی جالبه، کأن لم یغنوا فیها، یه جوری از بین میرن گویی هیچ وقت زندگی نکرده بودن اونجا. اینا همونایی هم که ادعا میکنن 200 سال ما اینجاییم، میگه یه جوری از بین میرن که اصلا تاریخ انگار صفر میشه واسه شون، تاریخ و حجیت قرار نده، گذر زمان حجیت نمیار، گذر زمان حجیت نمیار.
نه همون به سموندن در این جا و سخر بلوار.
آره نه همونه. ان ثمود کفروا ربهم علی بعد لثمود. خیلی عجیبه. ببینید سازه های اجتماعی من دون الله رو قشنگ داره ترسیم میکنه. اون از ملأ نوح، اون از جبار عنید عاد، اینم از مدل جریان تاریخی درست کردن های ثمود.
سنت های کورکورانه.
آره. سازه های اجتماعی و قواعد اجتماعی که در مقابل کتاب خدا که کتاب تکوینه علم میکنی تو عالم.
زماندار.
آره دیگه اصلا
مثلا.
آره یعنی بعدن از بقیه قرآن بذاری کنارش، اینا اینجوری بودن کوه و حک کوه و میکندن از توش ساختمون در میابردن. بعد ادعاشون این بود که کی میخواد ما رو از اینجا جا به جا کنه، کی میخواد ما رو از اینجا جا به جا کنه،
یه چیزی بسازیم که بمونه.
آفرین، یه چیزی به قول شما بسازیم که بمونه. خب صدا آره دیگه، آره انگار نه انگار که بود، انگار نه انگار که بود. بله باشه، از بناش هست. تازه خدا چون گفت اینجا ثمود زندگی میکردن فهمیدیم ثمود هست. خدا یه جای تو قرآن میگه، میگه اگه من نگفته بودم حتی نمیدونستی تو این بناه کی زندگی میکرده. خدا چون گفته الان فهمیدی که داره زندگی میکنه، وگرنه هیچ خبری از اون قوم نمونده بود در تاریخ. خدا لو داد اینجا کی زندگی میکرد. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا.
لفظ صالح بودن حضرت صالح وقتی تصمیمشون بود که ما عمل غیر صالحی هم بالاتر داشتیم.
حالا بعضی ها میگن اسم علمه، ولی بعضی ها میگن که اسامی اولیای الهی چون نوعاً وضع الهی داره اسم علمش هم باز کلمه معنا داره براش، مثل اسامی اهل بیت کلمه معنا داره، ما اون رو معنای کلمه هم کار میکنیم. صالح و هود و نوح هم همینطوریه. ولی خب اینا رو لغوی بررسی کنیم، من بررسی نکردم که وجه تسمیه صالح بودن به این ماجرا.
یا مسئله اینی که پسر نوح عمل غیر صالحه، یعنی اهلیتش قطع.
حالا در مورد قوم ثمود یکی دو جای قرآن این اشاره شده که قوم مفسدی بودن، فساد کردن در زمین. شاید بعد اونایی دیگر بیاریم بذاریم کنار هم تا بچه تسمیه از صالحو بهتر بفهمیم، شاید بعد همچه اتفاقی بیفته. هم لغت رو بررسی کنیم، هم ابعاد قوم رو یکم بیشتر با کاوی کنیم.
اینجا از اون انضاعات اشقاشون صحبتی نشد؟
نه.
و اینکه تو سوره شمس از این بحث اشقا آوردن، این نفری که اینا خودشون برانگیختن جلو انداختن که بره، اینا تو سازه آسیبشون و اجتماعشون جایی نداره؟
حتما که داره، ولی وقتی این سوره اینو روایت کرده و اونو اشاره نکرده، یعنی در اون سازه‌ای که سوره هود داره بهش میگه که سازه عبادت من دون الله، این محوری بوده، این محوری تر بوده تا اون. ای بسا اون نتیجه این جریان بوده، پرده عوض میشه، بلغت جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلامون فما لبث ان جاء بعجل حنیز. چه کلا ماجره حضرت ابراهیم ماجره دیگری است گویی، قوم و اینا نداره. یه سری فرشتن که ظاهرا دوتا میرن پیش حضرت ابراهیم با یه بشارتی سلام میکنن، حضرت تا سلام میکنه براشون یه گوساله میزنه زمین. ماشاءالله دست به چیزش خوب بوده. چی؟ دست به کاردش خوب بوده کلا. فلما را ایدیهم لا تسلو الیه نکرهم. بعد که این کلاسه گوساله رو گذاشت جلو اینا، دید اینا دستشون رو دراز نمیکنن سمتش. و اوجس منهم خیفتن، لذا یه خوفی افتاد که اینا یه ذره عادی نیست، یعنی مثلا گویی برای مهمانی نیومدن. پس یه ذره چی؟ آره مثلا قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، اینا گفتن نترس ما اصلا برای قوم لوط اومدیم. و امرأته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. همونجا ظاهرا حالتی بر حضرت ساره سلام الله علیها رفت که ایشون متوجه بارداریشون شدن، یعنی همونجا اتفاقی افتاد که حالا تفاصیل اینجا گفتن. و بعد بشارت دادن به حضرت ساره سلام الله علیها به وجود حضرت اسحاق، و بعد اسحاق هم یعقوب، و یعقوب بعدن میشه بنی اسرائیل، و بعدن بنی اسرائیل حضرت موسی و حضرت عیسی، و یعنی تمام این سلسله خلاصه به حضرت ساره سلام الله علیها بشارتش داده شد. قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب. حضرت ساره سلام الله علیها فرمودند که خدای من بچه دار شدم در حالی که من امکان بچه دار شدن خودم ندارم، همسرم هم پیره، ما اصلا شرایط بچه دار شدن خیلی امر عجیبیه واقعا. قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. بعد میگن تعجب میکنید از امر خدا، رحمت و برکات خدا بر شما اهل بیته، یعنی در آستان شما این چیزا که عجیب نیست، در امر خدا که عجیب نیست، در شما که پدیده ویژه‌ای هم هستیم که خارق عادت عجیب نیستش که از همون حضرت ابراهیم که انداختنش تو آتیش بده تو آتیش اومد بیرون، که شما که اصلا براتون عادی بد باشه این چیزایی که انه حمید مجید. اینم چه جزء حقایق ثابت این آیات. فلما ذهب عن ابراهیم الرعو، وقتی ابراهیم علیه السلام اون نگرانی ازش برطرف شد و جاءته البشرا و بشرا اومد، یجادلنا فی قوم لوط.
صورت گرفته یا برداشت اونا تعجب بوده، یعنی لازم بوده ملکی بیاد حمید مجید بودن خدا رو به حضرت ابراهیم
و حضرت ساره
بگه.
حالا با توجه به این که یه جای دیگه قرآن هم در سوره هجر این ماجرا رو داریم، تو سوره هجر حضرت ابراهیم میاد میگه چجوری خدا داره این کارو میکنه، بعد ملائکه برمیگردن و از ابراهیم میگن که ابراهیم بابا برای خدا که اینا کاری نداره که، بعد ابراهیم برمیگرده میگه من اگر فکر میکردم که برای خدا کاری داره که از ضالین بودم، که بابا من ابراهیمم. از اونجا معلوم میشه که هم اون جمله حضرت ابراهیم در سوره هجر، هم جمله حضرت ساره در سوره هود وجه دیگه‌ای داشته که ملائکه دوزاریشون نیفتاده. اینجا از اون جاهاست که نشون میده اونا یه چیز دیگر رو میگفتن، یه چیز دیگه فهمیدن. حالا به نظر میرسه اون چیزی که احتمالاً وجه تعجب اوناست اینه، اونا تعجب نکردن از اینکه خدا میتونه این کارو بکنه، تعجب کردن که چرا باید برا ما همچین کاری بکنه، چه لزومی داره برا ما این کارو بکنه. نشون میده انقدر عبد بودن انتظار خارق عادت برای خودشون نداشتن، از تحقق خارق عادت برای خودشون تعجب کردن، نه از قدرت خدا. برای چی باید برای من خدا این کارو بکنه؟ خب واضحه دیگه، نظام خدا نظام عالم تکوینه، خانم منم بچه دار نمیشه، منم پیرم، من نباید بچه دار بشیم دیگه، چرا خدا باید همچی کاری بکنه؟
اینجا هیچ فرزندی نداشتن.
نه دیگه،
هیچ
هیچ شکایتی هم نداشتم. من گفتم خب چرا باید همچه کاری بکنم؟ بین از شدت عبودیتش براش معنی نداره خدا خارق عادت رو میکنه. این وری بود. بعد خب ملائکه دوزاریشون تو این موضوع نمیفته، میگن که بابا ابراهیم مثلا زشته. ابراهیم میگه بابا من اگر هم چرت بزنم که از زالدونم که، ببین من ابراهیمم. اما من ولش کن بریم در مورد حضرت لوط. اینجا من اینطوری میشه، اینجا سری میگه یا جادل لنا فی لوط، اونجا من اینطوری میشه. سری میگه خب برای چی داریم میرین سراغ لوط؟ یعنی حضرت ابراهیم خودش جمع میکنه ماجرا رو، یعنی نمیذاره خیلی چیز شه. بالاخره معلوم میشه که اینا از ملائکه بالاترن. این داره از اوج عبودیتش حرف میزنه. بعد خلاصه یجادلنا فی قوم لوط، یا آقا برای چی داریم میرین سراغ قوم لوط؟ و ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. میگه خب ابراهیم هم حلیم بود، هم اواه بود، هم منیب. از این معلوم میشه پدر صاحب بچه فرشته ها رو در آورد. کاری کرد باشون که برگشتن گفتن یا ابراهیم اعرضن هازا، تو رو خدا ول کن. یعنی از پس ابراهیم بر نیومدن. یعنی از اینجا معلوم میشه که از پس ابراهیم علیه السلام اینا به تفلکی ها بر نیومدن، گفتن ابراهیم تو رو خدا ول کن، انه اون قد جا امر ربش، امر اومده ما باید انجام بدیم، ما نمیدونیم دیگه چرا. یعنی نشون میده ابراهیم کاری کرد با اینا که این تفلی ها گفتن آقا ما گفتن انجام بدیم، ما اصلا نمیدونیم چرا. یعنی هرچی دلیل آوردن که قوم لوط حقشونه، ابراهیم یه کاری کرد اینا نتونستن ثابت کنن. آخرش گفتن ببین ابراهیم خدا گفته دیگه، دست از سر ما بردار. انهم آتیهم عذاب غیر مردود، خدا گفته این عذاب نمیتونه برگرده. این به نظرم فقط همین آیات برای اینکه ثابت کنه انبیا تا بیخ عذاب ایستادگی میکردن کفایت میکنه. انبیا تا بیخ عذاب ایستادگی میکردن. خب این خیلی چیز جالبیه. بعد ما این آیاتو داریم، انبیا همشون محکومن به اینکه قوماشونو ول کردن و براشون مهم نبود و نمیدونم. بابا بنده خدا تا بیخ عذاب که بگن آقا دیگه خدا گفته تو رو خدا ول کن، ماجرا میرفته. تازه قوم خودش هم نیست، قوم لوطه. تازه قوم خودش هم نیست، قوم یکی دیگه است. نمیتونه. ان ابراهیم لحلیمون اواه منی، نمیتونه که. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم ذرعا. خلاصه بالاخره هرجوری بود دست ابراهیم این طفلکی ها نجات پیدا کردن و رسیدن به کی؟ رسیدن به لوط. سیء بهم و ضاق بهم ذرعا. لوط که اینا رو دید خیلی ناراحت شد. از چی ناراحت شد؟ قال هذا یوم عصیب یا الله، اون روز سختی رسید. چرا؟ خب چون لوط تصورش اینه که دوتا انسان اومدن، این همون نگرانی از ابراهیم. اون اول دوتا انسان دیده، اول که ندیده ملکنگ، قوم خودش هم میشناسه. و جاءه قومه یهرعون الی، لاکردار قوم هم که نفوذی داشتن سریع خبردار شده. نفوذی هم کی بود؟ همون همسر لوط. این همسر، خیانت همسر لوط همین بود، او این امور رو از خونه می برد به اون منتقل میکرد. جاءه قومه یهرعون الی، قومش شتابان خودشونو رسوندن به لوط. من قبل و کانوا یعملون السیئات، یعنی تا بخواد اتفاقی بیفته خودشونو رسوندن. البته اینا بار اولشون نبود، اینا بار اولشون نبود که میخواستن یه همچین خطایی رو انجام بدن. قال یا قوم ها اولائه بناتی هن اطهر لکم. حضرت لوط، حالا اینجا یه بحثی در تفاسیر هست، بعضی ها میگن این بناتی دختران خودش بوده، بعضی ها میگن که نه زنان جامعه بوده که اونا رو دختران خودش خطاب کرده. حالا دوتا قول تفسیری هست. قوم من اینا دخترای منن، خب این که طاهرتره برای شما که، و اگه این که فتقوا الله، تقوا پیشه کنین. تقوا ندارین ولا تخزون فی ضیفی، بابا مهمونای منن، آبروی منو حداقل نگه دارین. الیس منکم رجل رشید، این الیس منکم رجل رشید تو این عبارت یعنی این که اگه دین ندارید نمیتونم بهتون بگم مؤمن، حداقل میتونید حریت داشته باشین، آزاده که باشین. این شبیه عبارت دین ندارید آزاده باشید از ابو عبدالله علیس منکم رجلون رشید، یا آدم با غیرت توتون نیست، حداقل آبروی مهمون منو نگه داره. بگه آقا این لوت یا آدم مهمون داره، حرمت مهمونشو نگه داریم. این دیگه ربطی نداره که به دین و آیین و شریعت، که این دیگه یه ذره غیرته، یه ذره غیرت در شما هست. علیس منکم رجلون رشید نشون میده ما با جامعه رو به رویم که چالش بی غیرتی دارد. بی غیرتی نه عمل خلاف عفتا، بی غیرتی یعنی این که آقا عمل خلاف عفت هم انجام میدی، یه حریمی رو نگه دار. مثلا بگو که آقا ببین من مثلا دیگه هر چقدر آدم ظالمی باشم، مثلا دیگه به بچه کاری ندارم، من هر چقدر آدم ظالمی باشم به زن و بچه کاری ندارم، من هر چقدر آدم ظالمی باشم به اونی که دستش گوشت رو سرش مثلا چیز کرده، مثلا گفته آقا من فلان، من به این کاری ندارم. این با جامعه‌ای رو بروییم که این سطحو نداره و بی غیرتی شده چارچوب اون جامعه. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، تو میدونی که ما اصلا تمایلی به دخترانت نداریم. و انك لا تعلم ما نريد، تو خودت میدونی که ما ارادمون چیه. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد، نه دیگه روزه است دیگه، ای کاش یه نیروی داشتم، یه تکیه گاهی داشتم که در مقابل شما می ایستادم. جامعه ای که آدم های با غیرت دیگه درش نیستن. ببینیم نقل می کردن در همین تهران، تهران قدیم، آدمای لات بودن که کلی هم خلاف انجام میدادن، از مشروب و روابط نامشروع و غیره، ولی یه غیرتی داشتن. مثلا میگفتن که طرفو جلو زن و بچهش نمیزنیم، دست رو زن بلند نمیکنیم. ببین یک در عینه، ببین یه اشتباهی وجود داره به نظرم در مورد قوم لوط. بله قوم لوط عمل خلاف عفت انجام میده، این خودش اشتباه بسیار بزرگی، اصلا نمیخوام اینو نادیده بگیرم. اما اونی که این جامعه رو به مرز هلاکت میبره اینه که آقا شهوتران شدی، خط قرمز داشته باش. شهوتران شدی، شهوتت میزنه بالا، بعد نمیتونی شهوتتو کنترل کنی، این خودش میتونه عامل هلاکت باشه، نمیخوام سطحش رو بیارم پایینا. اما یه سطحی از غیرت توت باشه دیگه، به قول مثلا غیرت باشه، آدم شهوترانی هم ولی یه غیرتی داره، یه چیزی دارم، یه خط قرمزی دیگه، هر پستی هم که نباید باشه که. این قوم غیرت درش صرف نمیشد. قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك، بعد فرشته ها برگشتن به لوط گفتن ما اصلا رسولای پروردگارتیم، دست اونا به ما نمیرسه. فاسر به اهل که به قطع من اللیل ولا یلتفت منکم احدا الا امرأتک، شب که شد، یه پاره از شب که شد، با اهلت از اینجا خارج بشین، پشت سرتونم نگاه نکنی. بعد دوباره اونجا اهل حضرت نوح بود، اهل که الا قد سبق، اینجا میگه الا امرأتک، غیر از زنت، اون اهلت نیست. انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب. فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها، وقتی عذاب اومد اینا زیر و رو شدن. و امطرنا علیها حجاره من سجیل منضود، باران از سنگهایی اومد که دونه دونه اینا رو زد. مسومتن عند ربک، سنگهایی که نشاندار شده بودن، انگار مثلا فرشته‌ها نشسته بودن با قناصه هدشات میکرده، نفر به نفر رو میزدن، معلوم بود این سنگها رو به کدوم شخص بخوره. و ماهی من الظالمین به بعید، از ظالمین اصلا همچین چیزی دور نیست. در جامعه‌ای که توش غیرت وجود نداره خیلی جامعه تیره و تاره. شما تو همچین جامعه‌ای انتظار هیچ چیزی نداری. الان صحنه‌هایی که در سوریه اتفاق میفته تو روستاها، رسماً با قومی شما روبرو هستی که هیچی غیرت نداره، هیچی تکونش نمیده، سر از بدن بچه جدا کردن هم تکونش نمیده، هیچ خط قرمزی براش وجود نداره. بعد شما اونجا هیچ باوری به روشنایی برات وجود نداره، مگر مؤمنی باشی که چون خدا داره بگه علیه السلام صبح به غریب، تو اون شرایط صبح غریب سراغ داشته باشه، اگر نه که دو تا چهار تایی در اون جامعه جز نابودی هیچی نیست. ببین اسلحه و قدرت دست کسیه که هیچ خط قرمزی نداره، هیچی، زن، بچه، استغاثه، فریاد، التماس، تو رو خدا، هیچی تأثیر نداره. بعد جامعه درست میکنه، نگاه الان داره حکومت میکنه، با همین مدل حکومت میکنه، با مدل غیرت و خاموش کن حکومت میکنه، با مدل صفاکی و بیغیرتی حکومت میکنه، سازه اجتماعی درست میکنه با همین مدل، سازه درست میکنه دیگه. بعدم کارش جلو میره، بعدم نوعاً اینا خیلی تندن، همونجا میگه دیگه، میگه سه سوت رسیدن در خونه لوط، سرعت عمل معمولا داره، چون غیرت نداره هیچی جلوشو نمیگیره، هیچی، فردا یهو اصلاش میگیره و بغل دستشو میزنه، هیچی جلوشو نمیگیره. وحشی طور مدلش، یک مدل جامعه هم هست، مدل وحشی طوریه. جبار عنید، ببین تو مدل جبار عنید به شما میگه سازه داره، اتفاقا سازه قدرتمندی هم داره، ساخت و ساز هم داره، صناعت هم بعضن داره، ولی میگه من اگه بخوام به تو آسیب برسونم میتونم هر آسیبی برسونم، حرکت کاتوره‌ای وحشی طور نداره، اتفاقا یه چارچوبایی هم رعایت میکنه، قاعده داره، شیک هم هست. این مدل اینجوری نیست، کرکسیفه، این گله مثلا گاب وحشی که میره خراب میکنه، میره
به نظر سطح پایین تر از اون مدلی به نظر میرسه. این موضوع مگه جلو نرفتی؟ مگه پیچیده تر نشده؟ مگه یه ارتقایی نمارد به این جامعه مثلا رقم میکنه؟
هیچ جا تو قرآن یادم نمیاد در مورد قوم لوط استنادی کرده باشن به قومای قبلی. به این مثلا تو قوم ثمود میگه من ناراحتم که عذاب قوم نوح و عاد براتون اتفاق بیفته، تو قوم عاد میگه من ناراحتم که عذاب قوم نوح براتون اتفاق بیفته. من تو قوم لوط حالا تو قرآن اینو ندیدم، شاید جامعه ای بوده اتفاقا در یه کنجی، یک جامعه مثلا اینطوری، نمیدونم، یه بررسی احتیاج داره، شاید این مدل شبیه بقیه نیست.
قاعدتا این مدلش هم خود به خود هلاکت، هلاک شونده است.
بله،
اینطور نیست. شما به خاطر ساخت اجتماعی تو از خانواده پایه بردی روی یه چیز دیگه ای که خب زاینده نیست، به خاطر
یعنی ذاتن هلاک میشه. بله، شاید میدونین از چه حیثی یه جورایی پیشرفته است، از حیثی که اتفاقات خلاف طبیعت طبیعی انگاری و حق انگاری میشن، از این حیثش. یعنی حتی این مرتبه برای قومای اولی هم قفل بوده، الان وا شد. یعنی قومای اولی هم دیگه فکر نمیکردن خلاف طبیعت بخوان سازه درست کنن. اینجا تو آیات حضرت لوط اشاره نمیکنه به این که داریم، در جای دیگه قرآن داریم که میگه به خلاف طبیعت دارین عمل میکنین، اینجا نمیگه اینو، اصلارش روی این حالت وحشی طور بیغیرت طورشونه تو این صورت، در اقل اینطوریه. بری جای دیگه قرآن رو ببینی، خب بشر در ابتدا فکر نمیکرد واقعا به خلاف قواعد طبیعت رو بیاد نظامش کنه برای خودش، بعد حق بشموره اینو. جالبه اینا وقتی دارن با لوط حرف میزنن میگن قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، نمیگن ما تمایل نداریم، یعنی ما لنا فی بناتک من حق، ما حقی در قبال بناتت نداریم. یعنی چی؟ خیلی عبارت عجیبیه. نوانم در تفاصیل از این عبارت خیلی نرم رد شدن، گفتن خب دیگه میل نداریم، یعنی او نگفته میل، نگفته حق نداریم، یعنی سازه درست کرده، گفته این کار نه این کار آره، اینو به قانون تبدیل کرده. آره دیگه، آره. بعد این که این رابطه شنیعه قاعده است، اون یکی رابطه طبیعیه غیر حقه. ببین غیر از ماجرای میل و شهوته، این به سازه تبدیل شده. جالبه دیگه، شما فکر کن الان، حالا نمونه به نظرم الانش اینطوری میشه، حالا البته میگم اینجا غیرته مهمه، نمونه الانش اینطوری میشه، اگر کسی رابطه خلاف طبیعت داشته باشه نه تنها اشکال نداره که طبیعیه، اگر شما مخالفت کنی با روابط نامشروع شما غیر طبیعی جرم انگاری هم میشه. خیلی جالب، یعنی شما اگر مخالفت کنی الان جرم انگاری میشه، شما مجرمی، بازداشت میشی، باید جواب بدی که چرا به رابطه خلاف طبیعت اون اعتراض کردی، شما جرم انگاری میشی، اون ولی جرم انگاری نمیشه. انگار که مثلا میگی ما نمیتونیم مقابله کنیم با اینکه طرف داره کار خلاف طبیعت انجام میده، حقی نداریم در این زمینه. اه حاجی، این دیگه عالم طبیعته برادر من، این دیگه، اینو دیگه گاو و گوسفند و پلنگ هم اینو میفهمن. آخه چقدر تو دیگه پیشرفت کردی که اینو به عنوان یه بشر اینو حق کردی اونو ناحق کردی، چجوری اینو جابجا کردی؟ اخاهم الا مدین اخاهم شایل،
یعنی با دور برمیگرد به سیاق قدیم دراز عددی، سیاق اینجا به هم میریزه
کردن. مثلا ذهنیت هم این بود که جایی اشتباه دیدی یه قومی امکان داره به اتفاق منجر بشه،
این هم قابل تعمله، میشه اینو بررسی کرد. این شاید ادامه قبلی ها طرف رو به چنین جسارتی رسانده است. مثلا
باورش نشه میشه قرار داره میکنه، میتونه تنه شکلی داشته باشه.
من میشه برده. بعد یه بار تو قرآن کل این ماجرا رو یه بار رصد کن. خب ما امروز رسیدیم 3 تا از این قوما رو بررسی کنیم، فکر کنم دیگه با جلسه بعدی بشه قوم شعیب و اون انتهای سوره رو انشالله جمع‌بندی کرد. خب خدا خیرتون بده انشالله که خدا به همه توفیق بده، ما رو از این آسیبا در امان نگرداره، ما توفیق همراهی با انبیای الهی رو بده به برکت صلوات محمد و آل محمد.